قطع کرد، فرش قرمز هم برای آقای احمدی نژاد تو کاخ سفید میاندازن. آقای بوش گفت نه، مسئله رفتارشون درست شدن نسبت به ملت ایران، حقوق بشر، رعایت حق ملت ایران و دست از ظلم و ستم برداشتن، دست از حمایت از تروریسم در عراق، در لبنان، در فلسطین برداشتن، در افغانستان و در نقاط دیگر، مداخله در امور دیگر کشورها برداشتن. پس فقط پیش شرط این نیست که غنی سازی رو متوقف کنن. بله، غنی سازی رو متوقف کنن برای شروع گفتگو، اما برای پذیرفته شدن ایران به جامعه بین المللی که جایگاه خودش رو، جایگاهی که حق ایران استحقاقش رو داره داشته باشه،
نه.
در اون صورت باید دست از آزار مردم خیش بردارد این رژیم، دست از حمایت از تروریسم برداره و به راهی بره که مجال حضورش در جامعه بین‌المللی براش باز بشه.
خوش اومدید آقای سازگار.
ممنونم. منم عرض سلام و ارادت دارم.
از من بخش دیگه ای صحبت های پرزیدنت بوش همونطور که دیدید ملاحظه کردید خطاب به رهبران جمهوری اسلامی بود. دست از غنی‌سازی بردارید. قطعنامه دیگه ای هم در راه هست ظاهرا. ارزیابی شما رو میشنم.
ببینید این نطق آقای بوش که سالی یک بار انتهای ماه ژانویه در مقابل کنگره امریکا به عمل میاد، تقریبا شاید مهمترین نطق رئیس جمهور امریکا محسوب میشه و در مورد آقای بوش هم آخرین نطق از این دست ایشون بود، چون سال آینده ایشون دیگه رئیس جمهور نیست. منتقدین آقای بوش البته راجع به نطق ایشون گفتند که در مورد مسائل داخل امریکا ایشون کاری که در 7 سال گذشته نکرده همه رو وعده داد در این یک سال باقی مانده و خیلی هم تند و تیز به اصطلاح به کنگره خطاب کرد و پاره لوایح مهمی رو هم در به خصوص موضوع اقتصادی که الان شاید اولویت یک ذهنیت و افکار عمومی امریکا رو داره ایشون مطرح کرد. اما در سیاست خارجی که اصولا در نطق ایشون یه خود کم رنگ‌تر از مباحث داخلی امریکا بود به مباحث مختلفی پرداخت، ولی من با دقت که نگاه کردم تنها کشوری که ایشون با شاید متجاوز از 10-12 بار لغت دشمن رو به کار برد و تنها کشوری که به عنوان دشمن رهبرانش رو و اعمالشون رو خطاب کرد ایران بود. یعنی از اون محور شرارت قبلی که آقای بوش ابتدای دورای ریاست جمهوریش گفته بود، عراقش که منتفی شده، کره شمالی رو ایشون اصلا اسم نیورد و در عوض ایران بود که به شدت رهبرانش مورد حمله قرار گرفتن. به نظرم اون نکته جدی که میشه گفت ایشون دست گذاشت به نوعی تکمیل سفر خاورمیانه ای آقای بوش بود، یعنی به رهبران عرب و منطقه ایشون اطمینان داد به نوعی که در خلیج فارس اجازه دخالت ایران رو نخواهد داد و امریکا پشتیبانی خواهد کرد از متحدین خودش در منطقه. البته همجوری که این روز دادم فرمودن آقای بوش بار اولش هم نبود، ولی تو این سخنرانی خیلی خوب به نظر من تفکیک کرد بین ملت ایران به حق و حکومت فعلی ایران که خوشبختانه بسیار از رهبرای دنیا هم من دیدم این روزها این کار رو میکنن، یعنی احترام به تاریخ کهنسال و فرهنگ ملت ایران میگذارن و حساب ملت را از حساب حکومت جدا میکنن، چون واقعیتش این نشکای چالنگی در بیرون از مرزهای ایران تصویری که از حکومت فعلی ایران هست بسیار تصویر زشت و بدی است. یعنی تصویری که در مطبوعات دنیا از حکومت فعلی ایران هست یه چیزی در حدود طالبان در افغانستان، یه خورده حالا این طرفتر اون طرفتر، و لذا لازمه که واقعا حساب ملت با فرهنگ ایران جدا بشه. خوشبختانه آقای بوش در نطق خودش این کارو کرد، دیگران هم میکنن.
چه تصویری از ملت ایران هست عموما در خارج؟
ولی در امریکا تا اینجایی که من تجربه کردم ایرانی ها اقلیت بسیار محترمی هستن، در معروفن به این که بسیار تحصیل کردن، بسیار موفقن در کارهای تجاری، آدم های تقریبا شاید هیچ دانشگاهی در امریکا نباشه، هیچ دپارتمان جدی نباشه که یکی دو تا استاد خوب ایرانی نداشته باشه، و خوشبختانه ایرانی ها حتی اونهایی که با مصیبت‌های زیاد از اون کشور اومدن بیرون، سالها در بدری کشیدن، پناهنده شدن در کشورهای مختلف، به فاصله کوتاهی موفق شدن که خودشونو به مدارج خوبی برسونن، تحصیلات خوبی بکنن. مشخصه خیلی بارز ایرانی‌ها تحصیل کردگی شده در همه دنیا. من فکر می‌کنم خوشبختانه هموطنای ما در خارج از ایران، اون بخش جدا مانده از مادر وطن در بیرون از ایران، پیام‌آوران خوبی برای ملت ما بودن، چرا که من حیث المجموع آدم هر جا که میره با سر بلند، حداقل در اروپا و امریکا که من برخورد کردم، میتونه بگه ایرانی هستم به خاطر رفتار خوب و پیشینه خیلی خوبی که از خودشون این هموطنهای ما در خارج از ایران گذاشتن.
و ایرانی‌های داخل همین
و ایرانی های داخل منطقه بدبختی این است که با سانسور و فشاری که در داخل هستش، آنچه که ایرانی های داخل میکنند گاهی اوقات و یا خیلی موارد به دنیا نمیرسه صداشون. خوشبختانه در خارج خب این مانع سانسور نیستش. به حال من شخصا خودم خوشحالم از این که امروزه یک تبدیل به یک گفتمان ثابت در مسائل سیاسی سیاستمدارا شده که حساب ملت ایران رو از حساب دولت فعلی و اعمالش جدا میکنه.
خب آقای نوری‌زاده، آیا این جدایی پایه‌ای هم در نگاه به فرهنگ و تمدن ایران هم داره؟ یعنی در آمریکا یا در اروپا که شما زندگی میکنید و جهان عرب که شما سفر میکنید و جاهای دیگه، یعنی واقعا این جدایی، ما دنبال این هستیم که پایه واقعی این جدایی رو کجاست؟ وقتی هم که دیده میشه خب میلیون ها از همین ملت ایران و مردم ایران به هر حال در انتخابات شرکت میکنن که ماحصلش نتیجهش آقای دکتر احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران هست و در سازمان ملل هم پذیرفته میشه.
بله، حضور تو هست کنم یک بحثی رو من چندی قبل در رادیو فردا میشنیدم. آقای دکتر صادق زیبا کلام یکی از طرفهای بحث بود و ایشون برای توجیه این استدلال که این نظام مشروعیت داره و به هر حال یک واقعیتی است که حالا چه حلوای شیرین باشه چه زهرابه، اینه که بله 51% در انتخابات شرکت کردن و این دلیل بر اینه که این رژیم مشروعیت داره. در زمان صدام حسین 99.9 و همینطور الان در سوریه باز 99% در انتخابات شرکت میکنن. از اون 99% هم که شرکت کردن، 99.9% چون رأی میدن به سید الرئیس. در ایران هم هیچ کدوم از این اینا مبنا نیست. شاید بتوان گفت در دوران جمهوری اسلامی یکی انتخابات مجلس اول و ریاست جمهوری اول بود که تا حدی نظم و نسق داشت، یکی هم انتخابات دوم خرداد و مجلس ششم بود که اولی ناگهانی غیر مترقبه برای نظام بود و آقای خامنه‌ای مدت‌ها دچار سرگیجش بود، و مجلس ششم هم که یادمونه چه بازی‌های اونجا شد، چه مسائل مسخره‌ای که اومدن آقای جنتی 1800 نفر رو رد صلاحیت کرد، بعد آقای خاتمی رفت چانه زد 800 تاشون تایید صلاحیت شدن که اگه صلاحیت نداشتن چرا دوباره دادید، مثل همین حالا. بنابراین نظام رو با انتخابات و اینکه انقدر رأی دادن بنده هرگز صحبت مشروعیتشو نمی‌کنه. این نگاه متفاوت خیلی ساده است. ببینید آقای چالنگی، بدون اینکه بنده بخوام به مسائل ظاهری توجه کنم، هیئت نظام با هیئت ملت ایران نمیخونه. شما این نظام از بالا تا پایینش رو در نظر بگیرید، رفتارشون، نگاهشون، لباس پوشیدنشون، عمل کردنشون، حرف زدنشون با مردم ایران، حداقل با مردم تحصیل کرده فرزانه، با مردمی که دنیا بهشون میباله. آقای سازگارا از موفقیتاشون در آمریکا میگه، بنده در اروپا میبینم، در جاهای دیگه در خود ایران این بچهای دانشجویی که ما الان داریم مشاهده میکنیم، خبرنگار خارجی میره ایران، دوربینشو میبره، میره تو خیابون بچه‌ها جوونا رو عکس میگیره. شما این عکس‌ها رو میذارید در کنارش عکس نمایندگان مجلس، اعضای هیئت دولت و خانواده‌هاشون رو می‌ذارید. تو گویی اینا از سرزمین دیگری هستن. بنابراین باید جدا کرد. مسلم اگر آقای بوش ملت ایران رو همونطوری خطاب می‌کرد که دولت جمهوری اسلامی رو، ما معترض می‌شدیم، برای اینکه اینا هیچ نوع شایستگی اینی که به عنوان مظهر دولت ایران و منتخبان باشن ندارن.
خب تا لحظات دیگه ادامه خواهیم داد درباره آخرین خبرهای ایران و منطقه در گفتگو با آقای دکتر نوری‌زاده و آقای دکتر سازگار، اما پیش از اون به استودیوی خبر صدای آمریکا میریم.
سلام به بینندگان ارجمند، چند عنوان خبری مهم جهان را به آگاهیتان میرسانم. خبرگزاری دانشجویان ایران از محکومیت محمد ورزنده فعال دانشجویی به 2 سال حبس تعلیقی خبر داده است. محمد دادخواه وکیل مدافع محمد ورزنده به خبرنگار حقوقی ایسنا گفته است که موکل وی به اتهام اقدام علیه امنیت ملی کشور از سوی شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی به 2 سال حبس تعلیقی محکوم شده است. خبری که به تازگی پیرامون آلودگی آب جنوب تهران انتشار یافته از سوی شرکت آب و فاضلاب استان تهران تکذیب شد. داوود مولایی مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران هفته گذشته در نشست شورای شهر تهران اعلام کرد که میزان نیترات موجود در آب جنوب تهران چند برابر حد مجاز است. امروز وی در گفتگو با خبرنگار روزنامه دنیای اقتصاد گفت که خبرنگاران کم لطفی کردند و مقصود وی آن بوده که اگر اعتبار لازم برای احداث سد ماملو تأمین نشود 3 میلیون نفر آب آلوده خواهند آشامید. و دیگران که هیئت نظارت بر مطبوعات در اطلاعیه اعلام کرد که ماهنامه زنان از نشریات پرتخلف بوده است. با تشکر از توجهتان.
با شما این در دقایقی مونده به نیمه شب تهران در تفسیر خبر از صدای آمریکا. یک نکته دیگه که پرزیدنت بوش در سخنرانی سالانه خودش بر اون تأکید کرد، البته مسئله فلسطینی ها و اسرائیل بود و تأکید بر این که واشنگتن حمایت میکنه از تشکیل کشور مستقل و دموکراتیک فلسطین. نکته تازه‌ای نبود، بارها پرزیدنت بوش از تشکیل کشور مستقل فلسطین حمایت کرده بود، اما در سخنرانی سالانه خودش در آخرین سال از ریاست جمهوری پرزیدنت بوش و بعد از سفر خاورمیانه‌ای نشون دهنده تحول رو به آینده و مثبتی است در زمینه کسب حقوق فلسطینی ها و برقراری صلح پایدار میان فلسطینی ها و اسرائیل. میشنویم با هم.
I assured leaders from both sides that America will do, and I will do, everything we can to help them achieve a peace agreement that defines a Palestinian state by the end of this year. The time has come for a holy land where a democratic Israel and a democratic Palestine live side by side in peace.
پرزیدنت بوش میگوید آن زمان خواهد آمد که سرزمین مقدس کشور اسرائیل، کشور دموکراتیک اسرائیل، در همسایگی خود کشور دموکراتیک فلسطین رو داشته باشد. نکاتی که اشاره کردن در این زمینه در بخش‌های مختلف خبری و بخش‌های متنوع صدای آمریکا شنیدید. تفسیر و نظر شما رو جویا هستیم آقای دکتر نوری‌زاده. اهمیت این نکته، این موضوع،
اولا ما چندین نوبت در اینجا بنده گفتم، دوستان دیگه گفتن، پرزیدنت بوش نخستین رئیس جمهوری آمریکاست که از بدو تشکیل دولت اسرائیل و تقسیم فلسطین سخن از فلسطین مستقل و دولت مستقل فلسطین به میان آورد. حتی پرزیدنت کلینتون که خب داستان وایت ریدر رو میدونیم، کمپ دیوید رو میدونیم، تلاش کرد که آقای باراک و آقای عرفات به یک تفاهمی برسن، هیچگاه صحبت از دولت مستقل فلسطین بر زبان نیاورد، دولتی که حاکمیت ملی خود رو بر سرزمینش برقرار کنه. پرزیدنت بوش این رو گفت، این وعده رو به فلسطینی ها بعد از 9/11 داد و بعد هم پیگیر مسئله شد. تا عرفات بود این کار به بن‌بست رسید. ابو مازن همونطور که پرزیدنت بوش از او تقدیر کرد مرد صلحه و اسرائیل باید بدونه واقعا کسی رو غیر او با این سعه صد و آمادگی برای گذشت پیدا نخواهد کرد. پرزیدنت بوش گفت به فلسطینا یک بار دیگر این آهنگ خوش رو در گوش اونا به صدا درآورد که در پایان سال تصور یک دولت مستقل فلسطینی از خیال به واقعیت حالا تبدیل خواهد شد یا نزدیک خواهد شد. البته مشکلات اساسی وجود داره. الان اسلامستان حماس خود الان مشکل اساسی است برای آقای ابو مازن و دولت خود مختار. اما این اراده ایالات متحده، این رغبت ایالات متحده که گاه تجلی پیدا میکنه در انتقادهایی که از سیاست استیطان یا اسکان دادن یهودیان جدید در اسرائیل در مناطق اشغالی در این حد هم میره، همونطور که خانم رایس این کار رو کرد، به نظر من خیلی مهمه و فلسطینی ها رو امیدوار کرده. الان میدونید که برای گذرگاه رفح قرار بر این است که همون توافقنامه قبلی که بر پایه اون گاردهای ریاست جمهوری فلسطین در کنار نیروهای اروپایی و مصر حفاظت از این مرزها رو بر عهده بگیرن مورد حمایت قاطع آمریکا قرار گرفت و این به نظر من خیلی مسئله مهمی است. خیلی نطق مهمی بود در این زمینه، بازتاب بسیار خوبی داشت در جهان عرب و همینطور در میان فلسطینی ها. و علارغم اینکه مسائل روزهای اخیر تحت شعاع قرار بده چنین حرفایی رو، اما باز خود آقای صاحب اوریقات و شماری دیگری از رهبران فلسطینی از اینکه پرزیدنت بوش رو این مسئله تاکید کرد بسیار خوشنود بودن.
بله آقای سازگار، پرزیدنت بوش همونطور که دیدید و شنیدید راجع به تشکیل کشور مستقل فلسطین، ایران به دنبال چی هست میون فلسطینی ها و اسرائیل با حمایت از حماس و گروه های دیگه مثل حماس؟
بله قبلا هم صحبت کردیم، ایران در واقع یک نوع رقابت بر سر کسب هژمونی و قدرت در منطقه با آمریکا داره. اتفاقا این ماجرا بین این دو کشور باعث شده که خب فقط با همین حرفا و تهدیدهای آقای بوش ماجرا ختم نشه، کار به عملیات اجرایی کشیده. من نگاه میکردم این قطعنامه سوم شورای امنیت رو که هنوز متن کاملش منتشر نشده، ولی امریکایی ها فشاری که آوردن و بلافاصله رفته الان برای شورای امنیت از چند جهت جالب بود. یعنی این کشمکشی که ایران و آمریکا الان پیدا کردن و شدت گرفته در دو سه سال گذشته از چند جهت برای من جالب بود. یکی اینکه رئیس جمهوری ایران چند وقت پیش صراحتن گفته بود ایشون که من به مردم اطمینان میدم که قطعنامه سومی در راه نیست، از اون حرفای غیبگویی و پیشگویی که ایشون میکنه که من میگم گویی به ایشون وحی میشه اینجوری حرف میزنه و خب غلط در اومد حرف آقای احمدی نژاد و باید گفت اون جبرائیلی که وحی در خونه ایشون برده وحی عوضی در خونش برد و این تصویب شد در اجلاس پنج بزرگ یک و رفته الان توی شورا امنیت. منتظر اینند که هم اندونزی و هم عرض شود که لیبی رو و هم آفریقای جنوبی رو که ممکنه رأی ممتنع بدن درستش بکنن، لیبی هم از ریاست بره و اونجا مطرح بشه. نکته دوم در واقع به نظر من راجع به این قطعنامه این است که مسئله بسیار مهمی که توجه باید بهش بشه مسئله بیمه های مرکزیه. واقعیتش اینه که امریکایی ها مثل یک شطرنج باز شاید نسبتاً بشه گفت ماهر ایران رو با چند حرکت آوردن جایی که اول سپاه پاسداران رو جزو لیست سازمان های پشتیبانی کننده سلاح های کشتار جمعی قرار دادن، بعد در واقع نیروی قدسش رو در جزو سازمان های تروریستی قرار دادن، حالا اومدن در قطعنامه سوم گنجوندن که شرکت‌های بیمه مرکزی کشورها مثلا هرمس آلمان، کوفاس فرانسه، اینها که باید هر صادراتی رو بیمه بکنن تا امکان صادرات داشته باشه، در قطعنامه گنجوندن که اگر کالایی رو اینا بیمه بکنند بره به ایران به نوعی سر از کار تروریستی یا سلاح کشتار جمعی در بیاره یا سازمان هایی که به این کارها مربوط هستن مشمول جریمه های سنگین و این چنین آنچنان خواهند شد. و در ایران خب میدونیم سپاه بیش از 800 خورده شرکت تجاری داره و بیش از 1500 تا پروژه بزرگ کشور رو سپاه الان درگیره. بنابراین براحتی هر کالایی بخواد هر کسی ببره به ایران، به خصوص اگر کالای خود از حالت مصرفی روزمره بیاد بیرون، کالاهایی باشه که مورد نیاز صنایع چرخش کشور، کالاهای اساسی تر هستش،